مسئولیت اجتماعی جریان دانشجویی در شرایط کنونی. سخنرانی مقصود فراستخواه در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به مناسبت 19 سالگشت فاجعه حمله به کوی دانشگاه تهران 20 تیر ماه 1397.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان، خانم ها و آقایان. برای تعریف مسئولیت اجتماعی دانشجو، اولین چیزی که من میخوام با شما در میان بگذارم اینه که یک سنت لازم داریم. ما بدون یک سنت فکری، بدون یک سنت معرفتی و بدون یک سنت اجتماعی، سوشال تردیشن، نمیتونیم مسئولیت اجتماعی دانشجو رو تعریف بکنیم. ما در چه فضای معرفتی از مسئولیت اجتماعی صحبت میکنیم؟ در چه فضای اجتماعی، در چه فضای ارتباطی از مسئولیت اجتماعی صحبت میکنیم؟ مسئولیت اجتماعی دانشجو، یعنی شما وقتی میگید که social responsibility of student یا student social responsibility، در کدوم سنت اینو میخواید بفهمید، توضیح بدید؟ من تصور میکنم که شما در سنت جنبش دانشجویی هستید، یعنی سنتی که شما درش به سر میبرید سنت جنبش دانشجویی است و این تبارشناسی شماست. یعنی اگر شما خارج از این بخواید مسئولیت اجتماعی دانشجو رو توضیح بدید، دربارش گفتگو بکنید، در زمین دیگران خانه کردید. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. شما نیاز به یک زمین دارید، نیاز به یک گراند دارید که اونجا گراندد بشید، روی زمین خودتون بازی کنید، راه خود رو بردید. به نظرم اون چیزی که من تصور میکنم، اینا درک منه که دارم با شما در میان میگذارم، به عنوان مثلا یک دانشجوی خیلی 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 دیگه قدیما که دیگه فراموش شده کلن، دارم درک خودم رو به عنوان دانشجو که به عنوان دانش آموز با شما در میان میگذارم. شما بعدا نقادی میکنید. ببینید، یکی از نخستین سنت های جنبش دانشجویی در ایران سنت چپ، یعنی به لحاظ استقرایی وقتی مراجعه میکنیم به تاریخ معاصرت خودمون، سنت چپ دانشجویی رو که بنیانهای معرفتیش و اجتماعیش از یک تئوری های خاصی مشروب میشد، مثلا تئوری تعارض. جامعه رو وقتی نگاه میکرد تعارض ها رو میدید، کانفلیکت ها رو میدید، مثلا تعارض طبقات رو میدید، نابرابری رو میدید. و یک سنت فکری ماتریالیسم تاریخی هم در او وجود داشت. خب در تمایز با این سنت، تمایز که وقتی عرض میکنم به معنای بردیویی کلمه، یعنی یک تمایزی به وجود اومد در ایران، کنشگرانی بودن در ایران اومدن یک دایورسیتی، یک تنوعی در سنت‌های دانشجویی ایجاد کردن، یک سنت دیگه راه انداختن در تمایز با سنت چپ دانشجویی. اون همین بود که یک جنبش دانشجویی تازه ای هم از دهه 20 شروع شد، دهه 20 شمسی، که متعلق به یک سنت فکری دیگه بود. از جهت جنبش دانشجویی با اون سنت چپ پیشاوندی داشت، اما خود یک تمایزهایی هم داشت. معتقد بود به، یعنی متعلق بود به یک نوع نوگرایی دین اندیش. اینایی که عرض میکنم اینها داده های تاریخی ما هستن. حالا ممکنه من هم در توصیف داده ها خطاها و خط و خطایی داشته باشم، ولی میخوام بگم تحلیل نیستن، اینا مربوط به داده های تاریخی هستن که در واقع این جنبش دانشجویی در یک سنت تازه از دهه 20 از یک جریان های نهله هایی مشروب میشد. این سنت فکری و سنت اجتماعی که مثلا درش ملیت و دیانت با هم سعی میشد که تلفیق بشه. میگفتن ایران مهمه، ایران مهمه، ایران مهمه، ولی در این ایران یه محتوای فرهنگی، یه محتوای دینی، یک تاریخ دینی، یک دغدغه‌های دینی و یک معرفت‌های دینی وجود داره، یک ترادیشن ها و سنت های دینی وجود داره. در نتیجه میمدن ایران و اسلام رو با هم میخواستن ببینن، یک کوششی بود، یک تکاپوی بود، سنت و تجدد رو میخواستن با هم ببینن، علم و دین رو میخواستن با هم ببینن. به هر حال آرزو بر جوانان ابنیس، بچه ها اینجوری، ما یعنی در واقع شما نه، ما این آرزوها رو داشتیم و بومی و جهانی رو با هم ببینن، یعنی لوکال رو با گلوبال میخواستیم با هم ببینیم، میخواستیم هم گلوبال بشیم، مثل جهان بشیم، مثل همه جای دنیا پیش بریم، آزاد بشیم، برابری داشته باشیم، دموکراسی داشته باشیم، نمیدونم انسان مهم بشه، شهروندی بشه، توسعه بشه، علم بشه، پیشرفت بشه، آبادی بشه، و در این حال میخواستیم ایرانی هم باشیم، یعنی در این گلوبال لوکال هم میخواستیم بشیم، یعنی هویت خودمون رو، تاریخ خودمون رو هم داشته باشیم، ویژگی های خاص خودمون رو هم درش توجه داشته باشیم، یک هویت متمایزی در دنیایی باشیم که باش بیگانه نیستیم، باش زندگی میکنیم. ببخشید من برای این کنار خیلی مقدمه بخوام بایستم بحث میمونه، و یک در واقع نقده هایم به سنت داشتیم، یعنی شما متعلق به یک سنت جنبش دانشجویی متمایز از سنت چپ در عین خیشاوندی هستید که در اون سنت جدید دهه 20 شما می‌خواستید که در خود سنت‌های دینی هم نقادی‌هایی بکنید. در اونجا اگه بودید اینجوری بود، مثلا اونجا بازرگان بود، شریعتی بود که سعی می‌کردن که در واقع آل احمد بود، طالقانی بود، اینا کسانی بودن که در سنت ایستاده بودن ولی بر سنت نقد میکردن، در سنت محدودیت هایی میدیدن، در سنت معرض های بسیار مخوفی میدیدن و در نتیجه میومدن نقد میدن. منتها نقد اینا از جنس نقد درونمان بود، ایمننت به تعبیر دلوز، ایمننت کریتیک بود، نقد درونمان، یعنی نقدی که نمیخواست از بیرون به سنت ایراد بگیره، در درون سنت ایستاده بود، یعنی به تعبیر دلوز در تلاط مسئله می ایستاد و اون رو باش درگیر می شد. ایستادن در تلاط یک سنت و با او جلاویز شدن نقد درونمانه، یک ایمننت کریتیکه به تعبیر دلوز، و یعنی در واقع میشه گفت که یک نقد اندر باشنده، یک نقد درگیر شونده به جای یک نقد در واقع آنسو رونده، کنار کشنده. خب بدین ترتیب بود که انجمن اسلامی، همین انجمنی که شما هستید، همین در همین جای اتفاقا، همین نزدیکی ها، یک چند ببخشید متر پایین تر دقیقا به وجود اومد، یعنی در واقع 70 و چند سال پیش. خب و خودتون دیگه بقیهش میدونید، در دانشکده پزشکی اتفاقا عرض کردم نزدیکی در همینجا به وجود اومد و اون موقع البته دانشگاه یکی بود، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران و اینا نبود، کل سایز دانشگاه در ایران کوچیک بود و بچه‌ها کم بودن و استادا کم بودن و یک تعاکم، یک چهره به چهره، ارتباط های خیلی دانشکده به دانشکده، ارتباط ها و فضای ورزشی مشترک، زندگی مشترک و اینا، که اینا بودن که به وجود اومدن و بعد کسانی مثل طالقانی و بازرگان اینا از من حمایت میکردن، با اینا ارتباط داشتن، اینا میرفتن، اونا میومدن، و اون زمانی که بازرگان جوان دانشیار دانشکده فنی اون یه ذره پایین تر اونجا تازه اومده، دانشیار دانشکده فنی از فرانسه اومده و کلش هم بوی قرمه سبزی میده و بعد شروع میکنه دنبال جووناست که با اونا براشون اولین چیزی هم که یکی از چیزایی که در با شما در میان گذاشت کار در اسلام و ایران بود، این کتاب کار در اسلامش در انجمن اسلامی دانشجویان ایراد شده در دهه 20 و خب کما اینکه چمران بود، ابراهیم یزدی بود، اینا بچه‌های دانشجوی اون دوره بودن. و عرض کنم که نشریه درآوردید به نام من، میگم درآوردید دارم به معنای دقیق کلمه میگم، یعنی شما، یعنی این تاریخیت شما این بود که به حیث تاریخی شما، شما میدونید اینا رو، من میخوام اون اینتنشن شما رو، التفات شما رو یادآوری بکنم که قانون اسلام رو به وجود اومده بود. شما نهادی بودید که نهاد دانشجویی بودید که با نهادهای مدنی ارتباط داشتید. یکی از اون نهادهای مدنی قانون اسلام بود که 1330 به وجود اومد و جلسات تفسیر آقای طالگانی بود، مرحوم طالگانی، مسجد هدایت، جلسات تفسیرش. قانون نشر حقایق محمد تقی شریعتی در مشهد بود، شما با اونا ارتباط داشتید. و مجله دانش آموز و اینا نهادهای همگن شما بود و مجموعی اینها مربوط میشد به یک سنت خاصی که توضیح دادم. و این هم عرض بکنم که درسته که این نمازخونه کوچکی بازرگان سعی کرد که مثلا برای بچه ها تدارک ببینه، ولی بیشتر جلسات هم در خارج از دانشگاه، یعنی دانشگاه همیشه محافظه کار بود و احتمالا هم خواهد بود. یعنی سیستم دانشگاهی یک سیستم کنسرواته، دانشگاه یک سیستم، حتی همه جای دنیا اتفاقا خیلی از انقلاب های علمی هم در دانشگاه اتفاق نیفتاده. دانشگاه یه محدودیت هایی داره، درست بچه ها مجبور شدن، من در واقع اولین جایی که طبق مطالعاتم دیدم خیابان چراغبرگه، خیابان چراغبرگ الان خیابان امیرکبیره، اونجا محل انجمن، محل یه اتاقی مثل اینجا، امکاناتتون محدود بود و باید اینجوری میکردید، یه ذرم گرم میشدید. آخه اینجوری که میکنیم ما تلقین میکنیم که مدارم گرم میشید چون انرژی به قطع خرج میدیم. و اونجا جمع شدن، اون رو برای کوچه میرزا محمود وزیر، یه ذره آن سوی بسلا سراح امین حضور، بعد اومدن به میدان بهارستان و سرگردان بودن. یعنی یک نوع سرگردانی در جنبش دانشجویی در همه جای دنیا باز هست و ما البته یا سرگردانیم یا زائر. اتفاقا بچه های انجمن اسلامی دانشجویی هم سرگردان بودن هم زائر و دیگه نمیدونستن که چه کار بکنن، در زیارتشون سرگردان بودن، در سرگردانشون هم زائر بودن. بعد اینا شد که برای جمعه ها و پنجشنبه ها میرفتن به ونک. اون موقع بنات دیگه تهران نبود، خارج از تهران بود، میرفتن درکه، میرفتن بنات، میرفتن کرج و اونجا جمع میشدن، اوین میرفتن، البته به زندان اوین هنوز نرفته بودن، به اون منطقه اوین میرفتن و اونجا جمع میشدن و عرض کنم که اجتماعاتی داشتن، 150 تا 200 نفر هم زورشون میرسید. البته بگم یه چیزی از اصحایی میکنم از این دخترهای عزیز که پسرانه هم بودید، یعنی مردانه بودید، یعنی تشکیلاتتون که شکل گرفت مثل فرهنگ مذکر جامعه یه عکسی از اون بود، یه ذره خیلی مردانه بود و پسرانه. یواش یواش به این قلعه مردانه دخترها نفوذ کردن و اومدن و اعلام حضور کردن و یواش یواش اومدن در اینجا اصلا در واقع انسانی شد، دو جنسیتی شد و این مسائل. در صورت حالا من برای این مقدمه که قصه هایی میکنم عرض کردم، میخوام بگم مسئولیت اجتماعی دانشجو یا تعبیر درست شما جریان دانشجویی در این سنت باید آرتیکیولیت بشه. شما الان پایان‌نامه دارید، رساله دکتری دارید، میخواید که تحقیق بکنید باید یه سنت معرفتی و سنت نظری داشته باشید. بدون سنت، بدون مکان نظری نمیتونید شما کار علمی بکنید. باید بگید من در سنت مثلا بوردیو میخوام کار بکنم، در فیزیک یک چارچوب نظری، یه تئوریکال فریم ورکی باید داشته باشید که تا مسئله حل بکنه. در سنت های اجتماعی هم همینطوره، شما وقتی کنش اجتماعی میخواید بکنید و کنشتون رو توضیح بدید نیاز به در واقع سنت فکری و اجتماعی دارید. من این رو براتون گفتم که شما در این سنت به سر ببرید، اما به سر بردنی یه وضعیتی است که به اصطلاح خیلی پرابلماتیکه. یک چرخش هایی اتفاق افتاده در تیپ ایدئال های دانشجو. تیپ ایدئال دانشجو چیه؟ یعنی نوع آرمانی دانشجو، آیدال تایپ دانشجو چیه؟ در واقع یک تیپ ایدئال دانشجو هم به ظهور رسیده که ایمرجنت جدیده، اون هم دانشجو اجتماعی است. اون موقع که شما دانشجو جنبش دانشجویی شکل گرفت در ایران، تیپ ایدئال دانشجوی سیاسی بود. ولی الان یک شیفت هایی داره اتفاق میفته، بدون اینکه ما ارزش داوری فعلا بکنیم، داریم بقایع رو، اوضاع عالم رو، ترند ها رو، جهان رو، جامعهمون رو داریم سعی میکنیم بفهمیم. یک چیزی اتفاق افتاده، دانشجو اجتماعی، یعنی دانشجو اجتماعی گویا آخرین زور شماست در مقابل اون سوژه سربزیر، دانشجوی سربزیر درس خواه. یعنی آخر زورتون زدید، گفتید که ما دیگه نمیخوایم اون دانشجوی سربزیر درس خوان بشیم. خانم آقا شما میخواید چی بشید؟ گفتید ما میخواییم دانشجوی اجتماعی بشیم. خیلی خوب، دانشجوی صنفی نمیخواییم بشیم، دانشجوی اجتماعی میخواییم بشیم. این تمایز هاست، نه اینکه دانشجوی صنفی دانشجوی بعدی درس خوندن بده، این تمایز ها رو دارم عرض میکنم. دانشجوی بیتفاوت نمیخواییم بشیم، دانشجوی مدرک‌گرا نمیخواییم بشیم، که اینا چیزاییست که دیگه من وقتش، دانشجوی بی ستاره نمیخواییم بشیم، البته با ستاره هم نمیخواییم بشیم، ولی دانشجوی بی ستاره نمیخواییم بشیم. ببین این یعنی دانشجوی اجتماعی درک من. دانشجوی مثلا سبک زندگی هم نمیخواییم بشیم، که تمام زور دانشجوی باشه که مثلا سبک زندگی خودش رو ابراز بکنه. میدونم یه زمانی برای بچه‌هایی که با من یه زمانی دانشگاه تبریز بودن، میومدن با من درد دل می‌کردن که آقا ما آستین کوتاه مثلا می‌پوشیم، شما هم که آستین کوتاه پوشیدید ما یه ذره راحت می‌شیم، ولی ما رو می‌گیرن، می‌دونن تذکر میدن. دهه 60 بود، اون در واقع شروع شد یه مسئله به نام سبک زندگی. دانشجو تمام زورش این شد که بگه که من می‌خوام زندگی بکنم، بگذارید زندگی بکنم، بگذارید بپوشم، بذارید برقصم. الان این بحث اینم همینه دیگه، یعنی در واقع این یعنی بیان سبک زندگی که در مقاومت است، در مقابل یک محدودیت هایی که درباره به اصطلاح سبک زندگی ایجاد کردیم، درباره زندگی ایجاد کردیم. یعنی یک در واقع برنامه زندگی نکردن رو میخوایم تحمیل بکنیم به جامعه که بخواد زندگی بکنه. اون وقت دیگه تمام مسائل جامعه میشه زندگی. شما میگید که دانشجو اجتماعی دانشجو نیست که فقط میخواد زندگی بکنه، خب؟ و البته نمیخواد بمیره، ولی فقط هم نمیخواد زندگی بکنه، اونجوری زندگی بکنه. و دانشجوی باشگاهی نمیخوایم بشیم، دانشگاه یه سوشال کلاب، یه باشگاه اجتماعی، نه، ما اون رو هم خوبه، خیلی هم خوبه، ولی ما نمیخوایم در تقلیل پیدا بکنیم به دانشجوی باشگاهی. و دانشجوی سمپات نمیخوایم بشیم، سمپات این ستاره، اون ستاره، اون نمیدونم قهرمان، این قهرمان. و دانشجوی سکرتر هم نمیخوایم بشیم. ما الان در دانشگاه یه دانشجوی به وجود اومده، ژانر دانشجو، یه نژاد دانشجو به وجود اومده که من بونا اسمشو گذاشتم دانشجو سکرتر. بعضی از بچه‌ها که به من یه ذره نزدیک میشن میگن من سکرتر بلد نیستم. یعنی دانشجو سکرترها هم در کنار استادها به وجود میان، در کنار رئیس دانشگاه‌ها به وجود میان، و دانشجو کارمندا به وجود اومده. الان یه نژادهایی به وجود اومده در دانشگاه. شما در مقابل این نژادهای دانشجویی میخواد یک تمایزی رو دنبال بکنید. به نظر من، البته خبر ندارم، شما الان شاید صحبت بکنید بگید اصلا شما دارید خطا میرید، ولی درک من اینه. حالا من اجازه بدید که اون اصلی ترین ضد مفهومی تبیین دانشجوی اجتماعی رو بگم و بعد بحثم رو یه ذره ادامه بدم. ببینید، اصلی ترین ضد مفهومی دانشجوی اجتماعی، برای اینکه دانشجوی اجتماعی تبدیل بکنیم، اون اصلی ترین ضد مفهومی چیه؟ به نظرم اصلی ترین ضد مفهومی فردگرایی خودمدار در ایران. در ایران یک ترندی هست و غالب هم هست و پشتش یک منطقی وجود داره، علتهایی داره، که فردگرایی خودمدار در حال رشده. با نهایت پوزش بنده به عنوان یک دانش آموز این رو تحقیقم کردم، مطالعات کردم و مثلا تحقیقم به این نتیجه رسیدم که فردگرایی خودمدار در ایران در حال رشده و این یک ترنده، یک روندیه، مگا ترنده، یک در واقع کلان رونده. خب، یعنی همون ایران، آن سوی ایران توده بارگیه، هممون توده میشیم و کسانی بر ما سوار میشن، اون سویه موجی ماست، موج میشیم، جماعت میشیم، توده میشیم، و بعد کسانی میان، سوارانی میان، چابک سواران سیاست میان و بر ما سوار میشن، این بر میبرن، اون بر میبرن. یک سوی دیگر از چهرمون چیه؟ وقتی از اون موج بودن سرخورده میشیم، هزینه میدیم و پدرمون در میاد، روزگارمون تباه میشه در این موج سواری های سیاست، این دفعه ذره میشیم، این دفعه میریم ذره میشیم، اتمایز میشیم، یک جامعه اتمایزی میشیم، هر کس میره لاک خودش و میشه دانشجوی درس خوان، دانشجوی سبک زندگی و چیزهای دیگه. تقریبا میشه گفت که الان اون ضدی که ضد مفهومی که دانشجوی اجتماعی رو در واقع میتونه تبیین بکنه یا توضیح بده، به نظرم همون ضد فردگرایی خودمدار غالب بر جامعه ایران به عنوان یک ترند که علتهایی داره و شرایطی سبب شده که به وجود اومده. در واقع پس حسه، من یواش یواش میخوام افروز بکنم به این مفهومی که با شما میخوام در اون مفهوم خودم رو به اشتراک بگذارم. در واقع حس مسئولیت اجتماعی دانشجو، دانشجوی اجتماعی، مسئولیت اجتماعی فرمودن در جریان دانشجویی چیزیست که در مقابل این ماند جامعه ایران، در مقابل این اینرسی جامعه ایران که فردگرایی خودمدار درش وجود داره، میخواد مقاومت بکنه و میخواد که بر این ماند جامعه ایران غالب بیاد. جامعه‌ای که میل به فردگرایی داره دانشجو اجتماعی بشه. یعنی چی؟ یعنی سوشال بیلانگینگنس داشته باشه، یعنی سوشال تعلق اجتماعی داشته باشه، ببخشید، یعنی احساس تعلق به جامعه داشته باشه، بگه من نیستم بدون جامعه، اساسا من با جامعه میتونم بگم من هستم، حتی فردیت من، آزادی من بدون یک سنت اجتماعی، بدون یک جامعه امکان پذیر نیست، نمیتونم. در پیرنگ اجتماعی من هستم، میاندیشم، انتخاب میکنم، آزادی خودم رو به مسیر ظهور میرسونم، خلاقیت میتونم داشته باشم، نقد میتونم این جامعه رو بکنم، وقتی در یک پیرنگی هستم، در یک مکانی هستم، در یک فضای اجتماعی به تعلق، حس تعلق اجتماعی دارم، از اینجا هم بستگی اجتماعی میاد و مسئولیت مشترک ملی میاد که وقت شریف شما رو بگیرم نگیرم. حالا ببینید، من برای اینکه یه مقدار فقط، چون بحثم باید از اینا بگذرم، برای اینکه فقط یه مقدار درک خودم رو فقط با شما در میان بگذارم، که شما که میخواید نقادی بکنید بحث بنده رو، بدونید که چه چیزی میخواید نقادی و شالوده گشایی بکنید. ببینید، این احساس مسئولیت نسبت به جامعه از اون تعلق اجتماعی نشأت میگیره و میاد مسئله ایران براش مهم میشه. میگه مسئله فقط مسئله فردی من نیست که من مثلا شغلم چی بشه، کدوم واحد رو بگذرونم، مثلا خانوادم اجارهش رو چیکار بکنیم، نمیتونیم با این وضعیت اجاره بها رو بدیم، همه اینا هست، ولی میگه مسئله ایران ام المسئله های ما هست و این تعلق اجتماعی براش میگه. مسئله ایران برای اینکه من توضیح بدم، مثلا میگه این بحران های زیست بومی چه خواهد شد. درست وقتی که شما به بحران های زیست بومی ایران میاندیشید، دانشجوی اجتماعی ظهور پیدا میکنه. یعنی میگید که 87% در ترند 10 ساله گذشته، ببخشید، در 10 سال گذشته تا به امروز که 97، 87% جمعیت ایران در خشکسالی زندگی کردن. 87%، برای اینکه دقیق تر بگم 56.4% در خشکسالی متوسط 10 سال رو سپری کرده و 30.3% در خشکسالی شدید. این آبادان رو، این وضعیت بخش‌های بزرگی از این کشور، منطقه خوزستان، استان خوزستان، ایران رو وقتی می‌بینید، اینا یک دومل‌ها، یک زخم‌های ترکیده نمونی هستن از وضعیت تکیده سرزمین ایران. از اینجا یه ذره باز کرده در اومده. و وقتی شما به این فکر میکنید که اکثر عرب، ببخشید یک پروژه از کی دیدی این پروژه رو؟ ببخشید ایران 2040، از دوستان کسی هست دیده باشه؟ استنفورد، مراجعه کنید به دانشگاه استنفورد، مسئول اجتماعی دانشگاه. دوست عزیزم، مسئول اجتماعی دانشگاه میدونی چیه؟ اینه که ایران 2040 در دانشگاه استنفورده، نه در دانشگاه تهران. این یعنی مسئول اجتماعی دانشگاه. ایران 2040 رو همین امشب یا همین الان توی گوشی هاتون، به شرط اینکه به منم گوش بدید، نگاه بکنید، اون وقت می‌بینید که اومدن گفتن که وضعیت ایران چطوره و 2040 چه خواهد شد. از هر جهت، از جمله از جهت مسائل زیست بومی و در واقع اکثر اراضی ایران برای کشاورزی نامناسب شده. اینا چیزایی است که در واقع کسی که دانشجوی اجتماعی میشه پدیدارهاش اینه. ما بخوایم پدیدارشناسی بکنیم، علائمش اینه، احساس درد و اون تنشش، تنش دانشجوی اجتماعی میاد به مسئله ایران. مثالشو من یکیشو گفتم، بحرانها یا آستانهای بحران. حتی الان میگن ما برشکستگی آب داریم، نه بحران آب، و میگن مربوط به ایران نیست، مربوط به یک منطقه ترکیه و عراق و ایرانه. یعنی اون دجله ترکیه داره سد میزنه و درگیره و سد میزنه، و بعد کرد با اون درگیره، عراق با اون درگیره، دجله خشک میشه میاد در ایران، خوزستان اینجوری میشه. یعنی یک مسئله منطقه رجناله، یک مسئله که ما اتفاقا گوشه خیلی بعدش قرار گرفت. اون شانسایی که مثلا ترکیه داره ما اونم نداریم. خب وقتی دانشجوی اجتماعی به این فکر میکنه که رشته زیست محیطی کار میکنه، رشته مهندسی کار میکنه، دقت میفرمایید، اصلا لازم هم نیست جامعه شناسی بخونه. شما فکر نکنید که فقط دانشجوی جامعه شناسی باید مسائل اجتماعی رو، الان دانشجوی فیزیک، دانشجوی ریاضی باید این مسائل دنبال بکنه. هم دانشجوی فیزیک هم این مسائل دنبال میکنه. دانشجوی اجتماعی مسئلهش مسئله رشته‌ایش نیست، مسئلهش مسئله ملیشه و رشتهشو در اون جهت میبینه. خب دوم مثالها میگم که چون اصلا اصل بحث هم نیست، فقط میخوام درکم رو بگم که بازی با مفاهیم خالی نشه، که شما بهتر بتونید نقد رو کنید، یه ذره بسا ابطال پذیر بشه، یه ذره شفاف بشه، بزرگ داشته باشه. عرضم رو دارم مثلا کلاریفاید میکنم، ایضاح میکنم. ببینید نابسامانی های اقتصادی که سنگینی اصلیش هم میاد توی قرده اون آسیاب زیرین جامعه، که گروهای کم درآمد، تهیداستان شهری، کارگران، کارمندان جز و بقیه، که من دیگه ببخشید از این داده هاش چی بگم، و متحمل میشن این نابسامانی های اقتصادی رو. و نتیجه‌اش چی شده دوستان؟ نتیجه‌اش بیوس، یعنی بایوس از ایران میره و زئو میاد به ایران. زئو در مقابل بایوس، یعنی حیات طبیعی در ایران میمونه، حیات مدنی و حیات اجتماعی از رمقش از ایران در ایران کم میشه. چرا؟ چون وضعیت اقتصادی به وضعیتی رسیده که در واقع یک جانداری میمونه برای ما، یک حیات نباتی، یک جانداری، یعنی اون چیزی که میگه زوه، نه بایوس که یک زیست نامه داشتنه، ما یک بیوگرافی داشته باشه، یک داستان داشته باشه، یک زندگی داشته باشه، یک زیست نگار، زیست نگاشته ای داشته باشه، نه فقط یک جانداری برای ما میمونه. اگر ببخشید بخوام به تعبیر آرنت بگم، آرنت میاد میگه زندگی مردم در سه سطح قابل توضیح دیگه. در یک سطح امرار معاش میکنیم، یعنی اون همون حیات نباتی، یعنی معیشتی، یعنی در واقع صبحمون رو شام میکنیم تا بتونیم اونا آب و دانه و لانمون رو به نحو خیلی ساده‌ای تهیه بکنیم. بعدش در سطح دوم میاد تولید و مبادله و مصرف اقتصادی میشه، کار و کسب و کار و اینا به وجود میاد. و سطح سوم میگه کنش مدنی است. الان یکی از آثار نابسامانی اقتصادی اینه که خیلی لطمه زده به این سطح سوم کنش مدنی جامعه، یعنی در مقابل اون زندگی جانداری، زندگی نباتی و حیات طبیعی، اون حیات مدنی رو در هم شکسته، خیلی مشکل دار کرده، دشوار کرده. یک چیز دیگر بگم از اینا رد بشم، مشکل کارآمدی و مشروعیت در نظام حکمرانی ایران. الان متاسفانه ما مواجه هستیم با یک وضعیتی که گاورننس، نظام حکمرانی ما، هم مشکل کارآمدی داره هم مشکل مشروعیت، و به هم هم ارتباط دارن اینا. یعنی گود گاورننس از فضای زندگی ما متاسفانه روز به روز میره و حکمرانی وجود نداره، در حالی که همه دولت هست، بی دولت هست. ما در یک وضعیتی به سر میبریم که اولا همه دولت هستیم، چون همه چیز ما دولت دخالت میده. دولت به معنای استیت میگه، دولت به معنای حاکمیت میگه. از سوی دیگه حاکمیتی وجود نداره، بی حکومتی هم هست، همه حکومتی هم هست. این هم پارادوکس ماست. ما در یک چنین وضعیتی مواجه با ناکارآمدی هستیم، یعنی افیشنت نیست حکومت. صرف نظر از اینکه در مشروعیتش هم مرتب سوال به وجود میاد، آقا این چقدر حقانی است، چقدر حقانیت داره. خیلی مسئله مهمه. چرا نباید یه ملتی زندگی داشته باشه که در واقع براش یک در یک حکمرانی کارآمد تقریبا محل اطمینان بخش بزرگی از جامعه بشه؟ یک مسئله دیگر که به این خیلی ارتباط داره و من شخصا ببخشید به عنوان یک ایرانی کوچه واقعا برام، اصلا الان با یکی از بچه‌ها صحبت می‌کردم، واقعا منو مستحصل کرد، اونم شکاف دولت و ملت. شکاف دولت و ملت در ایران ویرانگر شده. یعنی همبستگی اجتماعی، شما وقتی میگید سوشال سالیداریتی، همبستگی اجتماعی، مگر شکاف دولت و ملت اجازه میده که این همبستگی اجتماعی رو بده؟ و چیزای دیگر هم ویران کرده. شکاف دولت من خودش یه داستانی است که من وارد نمیشم. تضییع حقوق گروه های اجتماعی، تضییع آسیب پذیری گروه های اجتماعی، گروه های اجتماعی یا در معرض از دست دادن حقوقشون هستن و یا میدن و یا دادن. یعنی انواع اقسام معرض ها به وجود اومده که حقوق بشری، حقوق اجتماعی در این جامعه دشوار شده، مشکل دار شده، پرابلماتیک شده. مسئله بعدی که خیلی با عرض معذرت ببخشید خانم ها و آقایان، نظم اخلاقی در جامعه ایران بحث‌انگیز شد. روز به روز سوشال اوردر، نظم اخلاقی در جامعه مشکل دار میشه. یعنی شانس نظم اخلاقیمون روز به روز کم میشه. بخت زیستن در یک وضعیتی که درش یک حتی اقل نظم اخلاقی وجود داره و یا انتظار داریم که وجود داشته باشه، این نتیجه وضعیت آنومیک جامعه. وضعیت جامعه آنومیک اینجوری میشه. یعنی شما وقتی از این طرف خیابان 16 آذر، من الان از اون برمی اومدم اینجا، محاسبه داشتم که این که ماشین منو زیر بگیره عمدی، همینطور میبینه من زیر بگیره، احتمال داره چون ممکنه عصبانی بشه بگه چرا به من توجه نداره، بذار زیر بگیرم متوجه بشه. نمیدونم نظم اخلاق، من وضعیت مبالغه آمیزشو گفتم ها، ولی واقعا اینجوری وجود داره. یعنی شما میبینید که ماشینا با هم دیگه میجنگن، ویراج میدن تا نوکشون رو وارد میکنن، میرن یه سوراخی در این ترافیک پیدا میکنن و بعد بهمون یه شماتتی میکنن که دیدی من رفتم جلو. این یعنی بدبختیه دیگه، اونج بدبختی بشره که این همه با هم انسان گرگ انسان بشه به تعبیر هابز. و بعد یک مطلبم بگم و تمام بکنم، بقیه بحثم رو سریع ادامه بدم و تمام بکنم. اینو دارم اون حس مسئولیت رو نسبت به مسئله ایران توضیح میدم. آخرین چیز در این قسمت ارزم و اتفاقا بدترین چیز، میگن که the last not the least، آخرین ولی نه کمترین، اونم اینه که شبح وضع استثنایی بر ما سایه انداخت. دوستان امیدوارم که شما یک سال بعد، 6 ماه بعد بگید که فراسخ ها خیلی جا خورده بود. اینجوری هم نبود، امیدوارم اینجوری باشه. شبه وضعیت استثنایی، یعنی اون چیزی که آگامبن میگه که The State of Exception، کتاب وضعیت استثنایی آگامبن رو پورا ایمانی ترجمه کرده، فارسی هم کسانی که متنش رو میخوان بخونن فارسیش هم هست، نشر نیچاپ کرده. یعنی شبه وضعیت استثنایی یعنی حیات برهنه. ما از حیات طبیعی صحبت کردیم، در وضعیت استثنایی شما حیات طبیعی هم ندارید، حیات برهنه. ایشون میگه بیر لایف، حیات برهنه. حیات برهنه یعنی حیات اردوگاهی. یعنی آگامبن در اون وضعیت استثنایی که میخواد اون اشمیت رو نقد بکنه اینا رو بحث کرد، من واردش نمیشم. حیاتی که حیات اردوگاهی است و موکول به حاکمه، که در ایران این هم پیچیده است، چون ویژگی‌هایی که مثلا آگامبن مثلا اینجا میاد 13 سپتامبر رو در آمریکا توضیح میده که چه معرض‌هایی به وجود آورده، در حالی که اون درباره آمریکا داره این مشکلات رو مطرح میکنه. در یک وضعیت خیلی پیچیده‌تری که ما درش به سر میبریم، حیات موکول به حاکم یک پارادوکسی داره به حیات با ناحاکم و پیچیدگی هایی داره. زندگی در معرض مرگ میگیشون، یک چیزی نازلتر از اون زوه، از اون حیات طبیعی و حیات نباتی. بر صورت به دلایل مختلفی ما الان با این وضعیت هم دست به گریبانیم، یعنی این تنش رو هم داریم. یک تنشی الان در کوچه ها و بازار و خانه ها و اینجا و آنجای این سرزمین وجود داره که این وضعیت استثنایی چی میشه. شرایط آسیب پذیری پیدا کردیم به لحاظ منطقه‌ای و بین المللی، و به نظرم یک علتی هم شکست دیپلماسی بود. یعنی در واقع دیپلماسی با تأخیر شروع شده در این 40 سال شکست خورد، و در نتیجه در این وضعیت استثنایی استقلال و حق حاکمیت ملی با حقوق اجتماعی مردم یکجا برباد خواهد رفت. یه وقت است که وضعیت استثنایی نیست، مثلا حقوق گروه های اجتماعی از بین میره، که این میشه همون دانشجویانی که حکم گرفتن به خاطر مثلا یه اعتراضشون، الان شما مثلا از اونا صحبت میکنید، غم اونها رو دارید که چرا مثلا اون دوست دانشجو مخه چه کاره بود مگر این حکم قش مثلا خلاصش داد براش صادر بشه، یا یک چنین وضعیتی به سر ببره. خب این در یک وضعیتی است که وضعیت استثنایی نیست. وضعیت استثنایی هم این هست و هم اون حیات در معرض مرگ و هم حیات برهنه و اردوگاهی که عرض کردم یک وضعیت پیچیده تر است. این در واقع آن مسئله است که انجمنهای اسلامی دانشجویی با اون سنتی که توضیح دادم، و الا در دانشگاه کانونهای علمی هست، کانونهای فرهنگی هست، خیلی هم خوبن، ما هم با اونا مشهوریم، میریم صحبت میکنیم، با اونا گاهی شراکت میکنیم، گاهی خودمون رو در اونا به اشتراک میذاریم، انجمنهای علمی هست، اونا در یک سنت دیگری به سر میبرن. برای این سنتی که ما یه مقدار صحبت کردم در بارش، درک ناچیزم رو گفتم، در واقع اینجا این دانشجوی اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی با این مسئله های لاینحل و مسئله های دشوار و نفرین شده این جامعه دست به گریبان هستن و این تنش های بسیار عمیق رو با خود حمل میکنه، و اون هم در یک وضعیت تراژیک، در یک وضعیت بسیار دراماتیک. ببخشید، وضعیت دراماتیک ایران اینه که درست در زمانی که جامعه ایران به زمان نیاز داره، همه شرایط دنیا و داخل جمع شده زمان رو از ایران بگیره، و این وضعیت دراماتیک رو من نمیتونم بیان بکنم. یعنی جامعه ایران یه جامعه ایست که درون اون تغییرات اتفاق افتاده، پتانسیل های تازهی به وجود اومده، تغییرات اجتماعی در حال روی دادنه، تضاهایی برای جامعه ایران فراهم اومده، مثلا از فناوری اطلاعات ارتباطات، از شهرنشینی، از افزایش تحصیل کرده ها، سواد، از انقلاب آرام زنان، از مجموعه شرایط که از داینامیزم جامعه ایران، از پویایی های درونی جامعه ایران برخواسته در شرایط جهانی و موقعیت های موجود دنیا، که جامعه ایران در درست زمانی که فقط چیزی که لازم داره زمانه که بتونه پوست بیاندازه، بتونه تأسیسهایی بکنه، بتونه نهادمند بکنه خیلی از پویش‌هاش رو، بتونه مستقر بشه، بتونه یه جایپای برای حتی جهش پیدا بکنه در این جهان، یک جامعه در حال رشد، در حال تکمیل، در حال ظهور، یک جامعه ایمرجنت، فقط چیزی که لازم داره زبان حال این جامعه، این NGO ها، این بچه ها، این شهر، این خیابان، این دختر پسرها، این گروه های اجتماعی، این آقایی های جدید، این شبکه های اجتماعی، این تلگرام 44 میلیون نفری، این اینستاگرام 24 میلیون نفری، فقط زبان حالشون اینه که ما زمان لازم داریم تا ظهور پیدا بکنیم، تا به نتیجه برسیم، برسیم، نیوهی باشیم که برسیم، تکمیل پیدا بکنیم. درست همین زمان برسیم که یک تصمیمی در جهان و در خود این ایران برسیم که داری شکل میگیره، که اون میگه که نه، من میخوام این زمان رو از تو بگیرم. این وضعیت بسیار پارادوکسیپال جامعه ایران. در اینجا دانشجوی اجتماعی ظهور پیدا کرد و در اینجا مسئولیت اجتماعی دانشجو به زعم بنده، به درک ناچیز بنده، به ایمان یک دانش آموز، به ایمان یک ایرانی کوچه، در واقع وضوح پیدا میکنه، تعریف میشه، یعنی ببخشید آرتیکولیت میشه، یعنی صورت بندی میشه، مفصل بندی میشه. خب من از اینجا به بعدش چند دقیقه که در خدمت شما خواهم بود، تا احیانا اگر نمیدونم پروتکلتون اینه که نقد بشه نقادی میکنید، سوال اینه که برای نهادینه شدن مسئولیت اجتماعی دانشجو، این که پا در هوا نمونه مسئولیت اجتماعی دانشجو، بلکه تأسیس بشه دانشجوی اجتماعی، مؤسس بشه، تأسیس اجتماعی پیدا بکنه، به نظرم یکی از راه اندازها حوزه عمومی دانشجویی است. سپهر عمومی، منتها سپهر عمومی دانشجویی که به شکل انضمامی وجود داشته باشه، که مشخصاتش هم شما بهتر از من میدونید، درش کثرت وجود داشته باشه، درش اقناع متقابل وجود داشته باشه، درش گفتگوی آزاد محدود نشده وجود داشته باشه، در این حال درش هنجار وجود داشته باشه، احترام متقابل وجود داشته باشه، قاعده بازی وجود داشته باشه، قاعده نقد و گفتگو وجود داشته باشه، من بدونم که تا چه زمانی صحبت میکنم، بعدش زمانم تمام میشه و بعد گوش بدم، و گفت و شنود وجود داشته باشه، و وضعیت دیالوگی به وجود بیاد، همپرسه به وجود میاد، و اون وضعیت هنجارین، همفهمی و شرایط گفتگویی که درش تفکر هم امکان پذیر میشه، به تعبیر آرنت میگه تفکر خصیصه گفتگویی داره، اینجاست که اون حوزه عمومی دانشجویی شکل میگه. پس به نظر من اگر شما از بنده به ایمانی دانشجوی سالهای سال قبل، که شاید واقعا پاسخ من خیلی به درد شما نخوره، فقط برای اینکه حس کردم که با شما مشارکت بکنم و اومدم صمیمانه، برای بیان مطلبی نیومدم، بلکه حدیث نفسه، فقط خواستم که مشارکت بکنم، و اینه که راهبرد احیای حوزه عمومی دانشجویی است. راهبرد این که حوزه عمومی دانشجویی در دانشگاه چکه بکنه، در زندگی دانشجویی در ایران چکه بکنه، حوزه عمومی دانشجویی اجتماعی بشه، که یعنی توش هم حقوق صنفی مطرح بشه، هم حقوق مدنی مطرح بشه، هم حق یادگیری با کیفیت مطرح بشه، هم حق داشتن آموزش خوب، حق داشتن پژوهش خوب، حق داشتن زندگی دانشجویی خوب، حق داشتن دانشگاه خوندن دانشگاه رفتن اثر بخش، یعنی دانشجویی که احساس میکنه از طریق دانشگاه اومدن میتونه یک شهروند فعال بشه، یک شغلی پیدا بکنه، یک مشارکت اجتماعی، موبیلیتی، جابجایی، تحرک بتونه داشته باشه، ارتقای منزلت اجتماعی، اون سوشال استیتوس خودش رو ارتقا بده. این همه حد است. ولی حوزه عمومی دانشجوی اجتماعی تقلیل به اینا پیدا نمی‌کنه. حوزه عمومی دانشجوی اجتماعی برای اجتماعی کردن جنبش دانشجویی. جنبش دانشجویی یه الان نباید تقلیل پیدا بکنه به تصرف مکان‌های سیاسی. هرچند که اون هم بخشی از این زندگی است. یعنی این که ما فکر می‌کنیم مثل سال 57 اگر فقط تونستیم یک جایی رو تصرف بکنیم، آدم‌های جابجا بشن، مسئله ایران حل میشه. الان دانشجوی اجتماعی رسیده که دشوارتر از این قضیه، نه اینکه از این دست برمی‌داره، ولی این رو آشنایی زدایی می‌کنه. میگه این آشنا نیست، از این باید آشنایی زدایی بکنیم. اینجوری نیست. ایران، مسئله ایران پیچیده‌تر از ایناست. تغییر ایران پیچیده‌تر از ایناست. کلمات آسان شده، وقت آن رسیده کلمات رو دشوار کنیم. در نتیجه شما دانشجوی اجتماعی امر سیاسی رو دشوار می‌کنه، امر آکادمیک رو دشوار می‌کنه. دانشجوی اجتماعی تنش‌های سنگین آینده ایران رو برملا می‌کنه. این دانشجوی اجتماعی است. دانشجوی اجتماعی در گرفتار ایدئولوژی‌های محدود مختلف ملی و دینی و چپ و لیبرال و بازار و اینا نمیشه. دانشجوی اجتماعی به معرفت‌های کاذب دچار نمیشه. خب این در واقع از این طریق شما شهروندی دانشگاهی دانشجویی خودتون رو میتونید دنبال بکنید. و من آخرین طرزم هم این باشه که خواهشم میکنم یه مداد دقت بکنید برای اینکه نقد خوبی بتونید بکنید. ضد این چیه؟ من دارم از مفهومهای ضدی صحبت میکنم که میتونه به تبیین کلمات کمک بکنه. شما وقتی یک مفهوم رو میخواید تبیین بکنید، توضیح بدید، ببینید که چه ضدهای مفهومی در داخل این مفهوم، در این کانسپت وجود داره. ضدی که در حوزه عمومی دانشجویی وجود داره شبه حوزه عمومی در ایرانه. در ایران یک شبه حوزه عمومی وجود داره، ولی شما میگید که ما حوزه عمومی میخواییم، نه شبه حوزه عمومی. شبه حوزه عمومی اینه که در بهار امسال دولت به غیرتش میخوره، میگه که آقایون خانم ها از این به بعد میتونید برید در بعضی از استادیوم ها، در بعضی از ورزشگاه ها با یک شروطی اونجا جمع بشید و مثلا حرف بزنید. بعد میگیم که میگه چند تا فرم داره، اونو باید پر بکنید. همه هم نمیتونم پر بکنم. یواش یواش همینجوری میگی، آخرش میشه شبه حوزه عمومی. خب یعنی شما میبینی شبه حوزه عمومی شد. ولی برای اینکه یه ذره شما گلگلک بکنم و شما خوب منو نقادی بکنید، یکی از شبه حوزه های عمومی شبکه‌های اجتماعی مجازی. و خیلی برام سختی که من در زمانی صحبت بکنم که با این اینستاگرام، با این بربچه های این کشور به این صورت رفتار میکنم، این تلویزیون، در این موقعیت دارم صحبت میکنم. اما باز چون ما ارتباطمون ارتباط در حوزه آگاهیست، باید یه سری کلمات رو دشوار بکنیم. دوستان، شبکه اجتماعی مجازی در ایران خیلی در معرض اینه یا عملا به این صورت در میاد که یه شبه حوزه عمومی میشه. من برای اینکه یه چند تا گوشش رو توضیح بدم، این بودریار رو بخونید. بودریار از این دنیای مجازی رو خوب نقد کرده. میگه چجوری یک شبهی از دنیایی برای ما به وجود اومده که اصرار داره که واقعی تر از دنیای فیزیکی است، ولی واقعا دنیای واقعی ما نیست، ولی اصرار داره که من مهمتر از دنیای واقعی شما هستم. ببین اسمش هم روشه دیگه، میگه ویرال، نمیگه ویرچال، میگه من ویرالم، من واقعیت مجازی هستم. حتی الان ساگمنتد ریالیتی بحثه، یعنی من جهان افزوده شده شما هستم. یه شما یه جهانی دارید که خیلی کمه، من جهان پلاس شما هستم، جهان پلاس شما هستم. الان این جهان پلاس ما شده دیگه، در مهمانی مثلا می‌نشینیم هیچ کس با هم دیگه حرف نمی‌زنه، داریم این کار می‌کنیم دیگه، درسته؟ پس یه جهانی شده که مهمتر از جهان بیرونی ما شده. حالا من درباره این چند تا مطلب عرض بکنم. اولا در این جهان شاهد هستیم که وضعیت ایدئال قوم میشه، امر رئالی در این جهان به وجود اومده که خیلی عاجله، خیلی اقتضاییه، اونقدر عاجله، اونقدر اقتضاییه، هیچ امر ایدئالی برقرار نمیمونه دیگه، امر رئالی است که امکان برقراری یک امر ایدئال رو برای ما نمیده، یعنی مرتب میلغزه، مرتب عاجله، مرتب اقتضایی است و مصرف‌گرایانه هست. شما دانشجو هم وارد این جهان میشید، یک زمینه درش هست که بازی گوشی میکنید، مصرف‌گرایانه عمل میکنید تا اینکه کنشی داشته باشید، مولد باشید. تکنیک هم که وساطت میکنه، یعنی الان ما خدمت شما هستیم، وقتی تکنیک میان ما حائل میشه یک جهان دیگری اتفاق میفته که درش کشتابی های عجیبی بود، غلط اندازی های عجیبی بود. فرمالیزم در این حوزه عمومی مجازی ما که من البته در یه مقاله‌ای که در مهرنامه چاپ شده شاید 7-8 سال پیش توضیح دادم که این جهان آزادی بخشه اما وحناک هم هست. شبکه های اجتماعی مجازی در حد دانش آموز اینجوری فهمیدم که در ایران پارادوکسیکاله، هم رهایی بخش ماست هم وحناک هم هست، خودش اما اصلا معرض های جدید داره. اینا رو دیگه ادامه ندم. یکی از چیزهایی که در این جهان هست ازدحام هست، غوغا هست، کراود هست، پرسه زنی هست، ندرت توجه هست. اونقدر شما در اینجا با اطلاعات درگیر هستید که توجه میگه نمی کنید. و سلبریتی هست، دیگه سلبریتی رو مخصوصا الان این خردنفوذگرها، میکرو اینفلوئنسرها که اونا که در واقع مثلا با اینا زندگی میکنن، یعنی دیجیتال مارکتینگ میکنن، نمیدونم مراسم عروسیشون رو میذارن، از این طریق فالوور پیدا میکنن، فالوورشون چند صد هزار نفر شد، خودشون میشن یک بیزینسی و بعد داستان هایی است. یعنی یک وضعیتی که اجازه بدید بگم امر موقت در ایران شکل میگیره، یک حوزه عمومی که توش امر موقت هست، همه چیز موقته، هیچ چیز برقرار نیست، در حالی که جنبش دانشجویی، سنت های جنبش دانشجویی توش کنش بود، اینجا کنش نیست، اینجا ارائه است، پرزنتیشنه. الان ما هم میگیم دیگه، ما معلمان میگیم میریم درس رو ارائه میدیم، بابا چه ارائه؟ درس دادن یه کنشه، ولی ما همون اسلاید ارائه میدیم. شما هم که ببخشید رساله دکتریتون اومد ما میایم میشینیم، شما هم اسلاید ارائه میدیم، هیئت علمی ارائه میده، دوستان دانشجوی ما که میخوان دکتر بشن نمیدونم چی بشن ارائه میکنن و در مسجد هم آخونده ارائه میکنه و اهل سیاست هم ارائه میکنن. چیزی که نیست به جای ارائه کنشه. اگر به تعبیر گایدوبور بگم، گایدوبور میگه جامعه نمایشی. یه زمانی دکارت گفت می اندیشم پس هستم، الان ما میگیم دیده میشوم پس هستم. نتیجه دیده میشوم پس هستم هم اینه که هستیم، دیده میشویم پس هستیم، سرخوشیم، هم دیگر رو میبینیم. این خیلی مهمه، این جامعه نمایشی است در وضعیت بسیار کانتکست‌های خاص پیچیده جامعه ایران. به هر حال من از این بگذرم، آخرین جمله‌ام این باشه که اجتماعی کردن حوزه عمومی دانشجو، اجتماعی کردن جنبش دانشجویی، ظهور دانشجوی اجتماعی، تأسیس دانشجوی اجتماعی، نهادمند شدن دانشجوی اجتماعی، که دانشجویی که مسئله های مخفول و نفرین شده جامعه ایران رو بیاره به برنامه درسی، بیاره به کلاس، بیاره به پایان نامه، بیاره به پردیس. دانشجویی که سفارش های خاموش اجتماعی رو به صدا در بیاره، غائبان این جامعه رو در دانشگاه حاضر بکنه، سر کلاس حاضر بکنه. من اینا رو باز کردم، مثلا اجتماعی کردن کلاس، دانشجوی اجتماعی کلاس فیزیک یک رو اجتماعی می، دانشجوی اجتماعی کلاس شیمی عالی رو اجتماعی می کنه، دانشجوی اجتماعی کلاس نظریه های اجتماعی رو اجتماعی می کنه، چون کلاس نظریه های اجتماعی ما اجتماعی نیست. شوه استادان شومن شدن، شوزن شدن، و اینجوریه. یعنی داستان ما خیلی پیچیده از این قضایی هست. یک جامعه نمایشی شدیم، یک دانشگاه نمایشی شدیم. بنده چطکه می اندازم، مقاله هام رو بنویسم، رزومم رو تکمیل بکنم، ارتقا پیدا بکنم، شما هم چطکه می اندازید که واحداتون رو بگذرونید و مدرکتون رو بگیرید، و با هم خبانی کردیم، ولی با هم تعارف هم رد و بدل میکنیم، برای اینکه دلمون خوش بشه بگیم عجب ما کار میکنیم، شما میگید بله استاد شما که هستن، من هم میگم شما عجیبه خانم آقا چی کار کردیم ماشالله، داریم همدیگر رو فریب میدیم، همدیگر رو گمراه میکنیم. خب این در واقع به نظرم چیزی که در مقابلش ظهور پیدا میکنه دانشجوی اجتماعی است، دانشجوی است که پایان نامه رو اجتماعی میکنه، امر اجتماعی در پایان نامه، امر اجتماعی در پروپوزال، امر اجتماعی در کلاس. حالا مثلا درباره اش یه بیمانی دانش آموز فکر کردم، چجوری زینفعان جامعه رو بیاریم به کلاس. بله میدونم الان میگید که حراست رو چیکار بکنیم، بله دانشجوی اجتماعی اینا رو هم داره، چون دانشگاه رو هم میخواد اجتماعی بکنه. بنده که ببخشید یه معلمم، تیم تیچینگ میخوام راه بیندازم، مشکل دارم. یعنی یه همکارم رو از یه جای دیگه بگم بیا با هم درس بدیم، رفت آمدش مشکله، چه رسد به شمای دانشجو. همینجوری در هوا شعر نمیگم، میدونم که ما به ازای عرایزم چه دشواره، ولی به هر حال دانشجوی اجتماعی هم به دشواره. من نیومده بدون اینجا به شما یه کلمه ساده‌ای بگم که چون اونو واقعا نمیدونم وجود داره، احتمالاً کلمات ساده‌ای وجود داره که امیدوارم در سخنرانی‌های دیگر شما به اون کلمات آسان نایل بشید، ولی من واقعا کلمات ساده‌ای برام نمونده، برام زندگی دشوار شده، برام ایران دشوار شده، و برام واقعا دیگه هیچ چیز ساده‌ای نمونده. یه زمانی با این ساده‌ها به قدر کافی بازی کردم، خسته شدم، دیگه من کلمات ساده‌ای در اینجا پیدا نمی‌کنم. براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که همچنان با همه این مشکلات اجازه بدید که من برگردم به سنت 1320 شما، که وقتی به وجود آمدید بخشی از زندگیتون در جلسات تفسیر آیت الله طالقانی بود، خدا رحمت کنه، بخشی از حیات دانشجوییتون، زندگی دانشجوییتون، اوقات فراغتتون پای بحثای کسانی مثل بازرگان بود. کتاب شریعتی رو میدونم من برای اینکه برگردم، بازم اینجا در واقع دارم به اصطلاح حدیث نفس میدونم. الان نشسته بودیم با یکی از دوستان صحبت میکردیم، این آیه به ذهنم رسید، اجازه بدید که عرایزم رو هم با شما با این آیه قرآن تمام بکنم. البته چون حوزه عمومی است، کسانی که اصلا خیلی حوصله شنیدن آیه قرآن ندارن در حوزه عمومی گوش میدن. حوزه عمومی اینه، حوزه عمومی یعنی گوش بده به حرفایی که انتظارش نداشتی، گوش بده به حرفایی که قائل نیستی، گوش بده به حرفایی که صد تا دلیل علیهش داری، ولی گوش بده و بعد حرف بزن. اون آیه همینه، خیلی ساده، همتون شدید اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ، و همین ساده و به همین دشواری. میفرماید که ان مع العسر یسر، نمیگه ان بعد العسر یسر، نمیگه که حالا سختی رو تحمل بکنی بعدش آسانی میاد، نه، میگه با سختی آسانی است، ولی دست بر نمیداره. میگه شنیدید؟ میگیم آره شنیدیم. میگه نه، ان مع العسر یسر، بازم میگم با دشواری دشوارش است. براتون آرزوی موفقیت.